در صبحانه با خبر امروز. شلیک با گلوله ساچمه‌ای به معترضان محیط زیستی در سراوان و بازداشت تعدادی از آنان. چرا آستانه تحمل جمهوری اسلامی تا این حد پایین آمده؟ خط و نشان مقام‌های سپاه پاسداران برای اسرائیل در مراسم روز قدس. گروهی از حاضران به بهانه قدرت نمایی مقابل اسرائیل برای افزایش جمعیت تبلیغ می‌کردند. ارتقای روابط با آنکارا و کاستن از تنش‌ها با تهران. آیا ریاض رویکرد تازه‌ای را در سیاست منطقه‌ایش در پیش گرفته؟ و ادامه حملات موشکی و هوایی روسیه به نقاط مختلف اوکراین. خبرنگار بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد در خانه اش در حومه کیف کشته شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 10 اردیبهشت 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. تنها پس از 3 هفته از آغاز اعتراض مردم سراوان گیلان به انباشت بی‌قاعده زباله در جنگل، نیروهای انتظامی و امنیتی با برخوردی خشونتبار معترضان را سرکوب کردند. نیروی انتظامی استان گیلان از بازداشت 22 نفر و ارسال پرونده آنها به مراجع قضایی خبر داده. این در حالی است که تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی از بدن مجروح معترضین بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای ماموران امنیتی حکایت دارد. جنگل‌های سراوان گیلان سال‌هاست که به محل انباشت حدود 1 میلیون تن زباله از شهرهای مختلف استان تبدیل شده و سال‌ها وعده و وعید مسئولان و اعتراض مردم محلی تغییری در این شرایط ایجاد نکرده. اما صرف نظر از بحث محیط زیست، چرا حکومت برخورد خشونتبار و عریان به هر گونه اعتراض مسالمت‌آمیزی را به عنوان اولین و چه بسا تنها گزینه خود برگزیده است؟ گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
شلیک گلوله ساچمه‌ای و گاز اشکاور،
مردم با گلوله مشکی دارن میزنن،
سرکوب خشونت آمیز و بازداشت معترضین. این پاسخی بود که روز پنجشنبه ماموران انتظامی و امنیتی به اعتراض مسالمت‌آمیز مردم در سراوان رشت دادند. پاسخ گل‌هایی که مردم به ماموران انتظامی دادند خشونت بود و گلوله. در رسانه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شده که نشان دهنده جای گلوله ساچمه‌ای بر بدن معترضین است. نیروی انتظامی استان گیلان میگوید 22 نفر را بازداشت کرده و پرونده‌شان را به مراجع قضایی ارسال کرده. این نهاد انتظامی ادعا کرده بازداشت شدگان افرادی سودجو و به دنبال ایجاد ناامنی و سوء استفاده از مطالبه به حق مردم سراوان بودند. سراوان رشت، منطقه جنگلی که از ابتدای دهه 60 خورشیدی به محل انباشت زباله‌های شهر رشت و دیگر شهرهای استان بدل شده.
زباله اینجا به 100 متر رسیده، شیرابه‌هاش وسط مرکز دریای خزر اومده، داره به کل استان گیلان آسیب میزنه. اینجا هیچ کی متوجه نیست.
گفته می‌شود روزانه 1000 تن زباله از سراسر گیلان در اینجا تخلیه می‌شود. گزارش‌ها حاکی است 16 هکتار از اراضی جنگلی در زباله مدفون شده و ارتفاع کوه زباله‌ها تا 90 متر هم می‌رسد. موزلی که سال‌هاست گریبان منطقه و ساکنینش را گرفته. اسفند ماه 5 سال پیش شهردار وقت رشت گفته بود بین 5 تا 18 لیتر شیرابه در هر ثانیه از زباله‌های سراوان به سفره‌های آب زیرزمینی نفوذ می‌کند. شیرابه‌هایی که به محیط زیست، کشاورزی و باغداری، رودخانه و دریا و زندگی روزانه مردم منطقه آسیب می‌زند و موجب بیماری‌های پوستی می‌شود.
این مغزه دارم ما می‌خورم، ما گرفتاریم، مریض داریم،
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست میگوید مدیریت نادرست پسماندها سالانه نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد میکند. بهمن ماه گذشته احمد وحیدی وزیر کشور ایران به محل انباشت زباله ها در سراوان رفت. یک ماه بعد اسدالله عباسی، استاندار تازه منصوب شده گیلان، گفت اقدامی برای رفع مشکل پسماند گیلان انجام نشده.
این همه شرایط ایجاد شده، لنگرود ابزار و وسیله رو آوردن، سایت آماده نکردن. این چه مدیریتیه؟ کی باید بره این یقه و مدیری بگیره بگه آقا تو چرا عمل کرده درست نه؟ کی باید پاسخگو باشه؟
آقای عباسی به فرمانداران و شهرداران گیلان دستور داد تا با به گفته او حرکت جهادی مشکل زباله را حل کنند. با این حال وقتی پس از گذشت 2 ماه از این دستورها و وعده‌ها تنها بر ارتفاع کوه زباله‌ها افزوده شد، اعتراضات مردمی شروع شد. وقتی مردم سراوان راه ورود کامیون‌های حامل زباله را بستند، حمیدرضا امام پناهی فرماندار رشت به میان مردم رفت تا از آنها بخواهد به دولت ابراهیم رئیسی اعتماد کنند.
خواهش ما از این جمع و مردم سراوان اینه یک بار دیگه به این دولت مردان اعتماد کنید.
دوم اردیبهشت ماه استاندار گیلان از اختصاص 600 میلیارد تومان اعتبار برای مدیریت پسماند استان خبر داده و اعلام کرد حجم زباله‌های انباشته شده در سراوان به 1 میلیون تن رسیده است. 2 روز بعد در حالی که اعتراضات مردمی همچنان ادامه داشت، مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان از محکومیت 3 مدیر سابق شهرداری رشت در ارتباط با مشکل زباله سراوان خبر داد.
در مورد 3 نفر از مدیران میانی شهرداری تفهیم اتهام شد، قرار صادر شد، پرونده تفکیک شد، به دادگاه ارسال شد، دادگاه بدوی رأی صادر کرد، دادگاه تجدید نظر هم تایید کرد، الان در مرحله اجرای احکام.
با این حال مردم دست از تجمع و اعتراض بر نداشتند و تنها خواستهشان قطع ورود زباله جدید به منطقه و حل بحران زباله های موجود بود.
فقط نه به زباله، نه به زباله.
پنجشنبه 8 اردیبهشت پس از گذشت نزدیک به 3 هفته، اعتراضات مردمی با هجوم نیروهای انتظامی، ضرب و جرح و شلیک گاز اشکاور به پایان رسید. مردم معترض متفرق شدند و گروهی بازداشت. آیا این آخرین پرده برای منطقه است که زمانی جنگلی سبز بود و منظره ای دلپذیر؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان. آقای مهرابی، اعتراض شهروندان به انباشت زباله در جنگل‌های سراوان گیلان، چه شد که صبر مردم این منطقه لبریز شد و دست به اعتراض زدند؟ در طول این سال‌ها چه اقداماتی انجام شده و یا اینکه باید انجام می‌شد برای حل این موزل؟
مردم این منطقه در سال‌های گذشته بارها در اعتراض به انباشت زباله تجمع کردند و وعده های مسئولان برای این موضوع عملا اجرا نشده. این موضوع در واقع سابقه داره و میشه گفت که از 30 سال گذشته به هر حال وضعیت به این شکل بود، هرچند که در 10 سال یا حدودا 15 سال گذشته این اعتراضات شکل گسترده تری پیدا کرده. موضوع تنها به این منطقه یا استان گیلان محدود نمیشه و همه استانهای شمالی از حدود 20 سال گذشته موزل انباشت زباله رو داشتن. حتی در دهه 70 تجمعاتی در استان مازندران رخ داد که اون زمان چون دولت آقای خاتمی بود، رسانه های اصولگرا اخبار این تجمعات را منتشر میکردن و حتی اعلام میکردن که در حمله نیروی انتظامی به معترضان چند نفر کشته شدند. گزارش رسانه‌های داخل ایران هم بارها این موضوع را در واقع ثابت کرده که موزل زباله در استان‌های شمالی ایران خیلی شدید هست و به هر حال به دلایل مختلف، هم از جمله گسترش شهرنشینی، گسترش مسافران و عدم اتخاذ تدابیر در حدود 30 سال گذشته، این موزل به نوعی به حد طاقت فرسایی رسیده برای شهروندان. در تهران و شهرهای بزرگ هم وضعیت به همین شکل است، یعنی در چند سال اخیر موضوع انباشت زباله یا بوی نامطبوع در تهران که گفته شده به علت محل دپوی زباله ها بوده هم مطرح شده و یا بویی که در اطراف فرودگاه امام مطرح است و به هر حال باعث شده که این موضوع بیشتر برجسته بشه. به صورت کلی هم اساساً هیچ ساختاری برای دفن یا بازیافت زباله وجود نداره، از جهتی چون که زباله ها تفکیک نمیشن مانند خب برخی از کشورهای دیگه، به نوعی باعث میشه که ماندگاری زباله ها در طبیعت بیشتر بشه و از جهتی اون صنایعی که برای بازیافت زباله وجود داره در ایران به صورت خیلی محدود هست. و
مهرابی، نکته بعدی چون فرصت هم محدود هست، شلیک گلوله ساچمه‌ای و بازداشت معترضان هست، چگونه اعتراض به یک معضل زیست محیطی هم در جمهوری اسلامی به خشونت کشیده میشه؟
اساساً اعتراضاتی که به صورت طولانی مدت بشه، یا اینکه شهروندان به نوعی زمانی را یا التیماتومی را برای اعتراضات و رسیدگی به خواستشون مطرح بکنن، برخورد امنیتی میشه. درباره این موضوع هم شورای تأمین استان تصمیم گرفته که به هر حال مرکب از نهادهای دولتی و همه نهادهای امنیتی هست، چون که اعلام شده که این تجمع طولانی شده، مهلت 20 روزه براش تعیین شده بود که تجمع رو پایان بدن. به این معنا که وقتی شهروندان بخوان برای یک موضوعی اصرار بکنن و تجمعاتشون طولانی مدت بشه و این تجمعات رو ادامه بدن، اساسا از نگاه حکومت تبدیل به یک موضوع امنیتی میشه، چون احساس میکنن که این تجمعات در صورت ماندگاری و ادامه میتونه فراگیر بشه و تبعات دیگری داشته باشه، و برای همین شدیداً با اون برخورد امنیتی میکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما احسان مهرابی، از اینکه با ما همراه بودید. خب دیروز و همزمان با برگزاری راهپیمایی روز قدس در ایران، تعداد زیادی از مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر اسرائیل را تهدید به نابودی کردند. رهبر جمهوری اسلامی حکومت اسرائیل را نجات پرست و تمام طرح‌های به تعبیر او سازش با این کشور را باطل شده خواند. همزمان سپاه پاسداران مجدداً موشک جدید و دوربرد خود با نام خیبر شکن را به نمایش گذاشت. در حاشیه راهپیمایی هم گروهی با تبلیغ فرزندآوری خواستار افزایش جمعیت با هدف آنچه قوی تر شدن در برابر اسرائیل می‌خواندند شدند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
دعا و نیایش فلسطینی‌ها در مسجد الاقصا همزمان با روز قدس در ایران، روزی که هرچند با درگیری‌های پراکنده میان پلیس اسرائیل و جوانان فلسطینی آغاز شد، اما در نهایت نسبت به روزهای قبل آرام‌تر بود. روز قدس اما در ایران حکایت دیگری داشت. آنچه امسال در راهپیمایی‌های خیابانی دیده می‌شد، بیشتر از دفاع از مردم فلسطین، تأکید مجدد و شدیدتر بر دشمنی با اسرائیل بود. سیاست مورد نظر جمهوری اسلامی. شرکت کنندگان در راهپیمایی مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا گفتند. تفریحی هم با پرچم اسرائیل کردند. این میان عده‌ای هم به تبلیغ سیاست‌های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر فرزند آوری پرداختند. تقبیح سقط جنین و ترویج جمعیت بیشتر، البته به ادعای خودشان برای قدرت نمایی بیشتر در برابر اسرائیل. سپاه پاسداران هم موشک‌هایش را به خیابان آورده بود، خط و نشانی برای اسرائیل که یادآوری کند در تیر رس است. این جدیدترین ساختهش، موشکی با نام خیبر شکن. البته نخستین بار 20 بهمن پارسال و در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب 57 یک بار رونمایی شده بود. با این توصیفات:
بسیار چابک، تاکتیکی و در بکارگیری خیلی امکان خوبی برای اون فراهم شده.
موشکی بالستیک و با برد 1450 کیلومتر که سپاه ادعا می‌کند با ساختش برای اولین بار اسرائیل در برد موشک‌های سوخت جامد تاکتیکی ایران قرار گرفته. علاوه بر این، فرماندهان سپاه هم یکی پس از دیگری رجزخوانی کردند.
شما می‌دانید ما اهل عمل و واکنشیم. پاسخ‌های ما دردناک است. شرایط را برای محو خود فراهم می کنید.
تهدیدهایی که ایران بارها تکرار کرده، اما خودش در سالهای اخیر از مهار حملاتی که به اسرائیل منتسب می کند ناکام مانده. از جمله حملات سایبری به تأسیسات اتمی و یا ترور دانشمندان هسته‌ای‌اش. تازه ترین موردش محسن فخری‌زاده از مقام‌های ارشد هسته‌ای ایران بود که 2 سال پیش در آبسرد دماوند کشته شد. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم دیروز به قصد زیر سوال بردن توان دفاعی اسرائیل از عملیاتی توسط حزب الله لبنان در خاک این کشور خبر داد. عملیاتی که به گفته او حکومت اسرائیل را آشفته کرد.
من یه داستانشو برای شما بگم. چند ماه پیش یک خبری رسید به این رژیم که 2 پهپاد ناشناس داره میاد طرف رژیم. شب 41 هواپیما رو بلند کردن از سر شب تا صبح. سوال کردن که چی خبر بود، مرد نبودن جواب بدن رژیم که چه شده.
فرمانده سپاه قدس در حال این حرف ها رو میزند که خود سپاه با این همه ادعا در مورد توان دفاعی و موشکیش، دیماه 98 هواپیمای مسافربری اوکراینی را که از فرودگاه پایتخت بلند شده بود به ادعای خودشان به ظن اینکه موشک دشمن بوده هدف قرار داد و 176 سرنشینش را کشت. البته پس از چند روز انکار جوابی هم به مردم نداد جز تهدید و سرکوب معترضان. رهبر جمهوری اسلامی امسال به مناسبت روز قدس برای اسرائیل خط و نشانی نکشید، از مقاومت مردم فلسطین گفت و با نطقی کوتاه از فارسی به عربی تغییر زبان داد.
امروز خطاب من به برادران فلسطینی و همه دنیای اسلام به خصوص دنیای عرب است. بسم الله الرحمن الرحیم.
و البته مدتی طولانی با مخاطبان عرب زبان صحبت کرد. احتمالاً حرفهای او در خارج از مرزها و در کشورهایی که جمهوری اسلامی برایشان پول و سلاح می‌فرستد، خریدار بیشتری دارد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
گفتگو می‌کنیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند. آقای گلریز، رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته عادی سازی روابط برخی کشورهای منطقه با اسرائیل رو حرکت خیانتبار برخی از دولت‌های عربی خوند و اون رو بی‌نتیجه دونست. اما پرسش این که بی‌نتیجه برای چه کسی یا چه کسانی؟
درود بر شما آقای طاهباز و بینندگان عزیز. حقیقتش این بی‌نتیجه بودن خیلی کار سختیه بخوایم از با داده‌هایی که وجود داره بخوایم این رو بی‌نتیجه بدونیم. ببینید، در این چند سال گذشته اسرائیل نه فقط روابط خودش رو با کشورهای عربی گسترش و بهبود بخشیده، با پیمان ابراهیم روابط بسیار گسترده، بلکه اون شعار این که ما اسرائیل رو از نقشه روزگار محو میکنیم الان تبدیل شده به این که در جنوب ایران اسرائیلی ها در امارات حضور دارن، حتی حضور امنیتی دارن، در شمال ایران از طریق جمهوری آذربایجان حضور دارن و همچنین در داخل ایران طبق گزارش خود مقامات عملیات خرابکارانه انجام میدن، در نتنز، در ترورهایی که انجام شده، ترور آقای فخری‌زاده و غیره. از نظر اقتصادی هم اسرائیل تونسته به اندازه کافی برای منافع ملی خودش کار انجام بده و سرمایه گذاری هم جلب بکنه و هم سرمایه گذاری انجام بده در کشورهای عربی. و من نمیدونم واقعا چه نتیجه‌ای میشه گرفت به جز اینه که اسرائیل در این کار موفق بوده. مسئله فلسطین رو تبدیل کرده به حتی یک مسئله‌ای که مشخصا برمیگرده به یک گروه خیلی کوچکی مثل حماس و روابط خودش رو گسترش داده و از جمهوری اسلامی استفاده کرده برای گسترش این روابط که احتمالاً این روابط در آینده گسترده‌تر هم خواهد شد.
و این اسرائیل ستیزی آقای گلریز در طول این بیش از 4 دهه چه عاید جمهوری اسلامی و مردم ایران کرده و در مقابل برای مردم فلسطین چه فایده‌ای داشته؟
باعث شده که اسرائیل الان تونسته حتی از طریق لابی خودش با جمهوری آذربایجان و مشخصا ترکیه هم چنان تأثیری بگذاره که این منافع ایران رو، منافع ملی ایران رو حتی به خطر انداخته. به علاوه اینه که نه فقط اسرائیل در این 70 سال قوی‌تر، یکی از موفق‌ترین کشورها در خاورمیانه هست، چه از نظر آزادی‌های گسترده‌ای که در اسرائیل شاهدش هستیم، کافی نیست ولی خب آزادی‌های گسترده‌ای هست، و چه از نظر روابطش که عرض کردم در بخش نخست، و همچنین استفاده از بازدارندگی در مقایسه با حملاتی که جمهوری اسلامی هر روز از طریق رسانه‌های خودش و از طریق نماز جمعه به سمت اسرائیل پرتاب می‌کنه. این ضد اسرائیلی بودن بزرگترین تأثیرش رو گذاشته آقای طاهباز روی روابط بد تهران و واشنگتن، چون تا وقتی که جمهوری اسلامی اسرائیل رو به رسمیت نشناسه و حتی بدتر از اون تمامیتش رو بخواد به خطر بندازه، چیزی که در گفته ها و راهبردهای مقامات بالا رتبه جمهوری اسلامی مشهود هست، باعث میشه که اسرائیل هیچ وقت موافقت نکنه، با اینکه واشنگتن روابط بهتری رو داشته باشه با تهران، و در این راه هم میبینیم الان چه از نظر روابط دیپلماتیک و چه از نظر کنش هایی که بوده تا الان برای بهبود روابط، یکی از فاکتورهای مهم نقش اسرائیل بوده در اینکه این روابط بهبود پیدا نکنه. به علاوه مهاجرت تعداد زیادی از یهودیان ایران، بیش از 90% یهودیان ایران از ایران خارج شدن به خاطر همین خصومتی که با اسرائیل جمهوری اسلامی به عنوان یکی از سیاست‌های محوری خودش به دست داده، و داده مشخصی هم برای منافع ایران نداشته، بلکه صرفاً از نظر ایدئولوژیک تونسته جمهوری اسلامی رو مقداری کمک کنه بهش.
بسیار سپاسگزارم از شما دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید. اما در روزی که جمهوری اسلامی به عنوان روز قدس به رسمیت میشناسه، واکنش مسئولین و چهره‌های ورزشی ایران در قیاس با سالیان قبل چگونه بود؟ این سوال رو مطرح میکنیم از مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک. مهدی، آیا همونطور که وزیر ورزش جمهوری اسلامی گفته، حضور جامعه ورزش در این راهپیمایی روز قدس پرشور بود؟
درود مهدی جان. مقامات جمهوری اسلامی این عبارت پرشور رو در هر تجمعی که نسبتی با تایید نظام جمهوری اسلامی و آرمانهاش داشته باشه به کار میبرن، ولو اینکه خیابون خالی باشه، هیچ کس هم نیاد، باز میگن پرشور بود. و واقعا در قیاس با سالهای قبل، همین تصویر وزیر ورزش رو که دیدیم، شاید او تنها چهره شناخته شده ورزشی بود که حضور داشت، یعنی دور و بر حمید سجادی حتی یک چهره مشهور دیده نمیشه، در حالی که همواره وزرای ورزش و قبل از اونها رؤسای سازمان تربیت بدنی تعدادی از چهره‌های مطرح ورزشی رو همراهشون می‌بردن. و غیر از اون، صدا و سیما از یکی دو روز قبل ویدیوهای ضبط شده‌ای از چهره‌های برجسته ورزش کشور، اهم از زنان و مردان، تهیه می‌کرد و پخش می‌کرد، ولی دیگه چنین چیزی مشاهده نشد و در ساعت خبرگزاری ها هم مصاحبه‌ای نمی‌دیدیم، غیر از نمونه هایی مثلا مهدی ترابی و محمد انصاری که خب ورزشکارانی هستن کاملا در واقع دلباخته نظام جمهوری اسلامی و همواره این تایید رو انجام میدن، یا در تصویر دیدیم سردار آجرلو که خب اسمش روشه دیگه، در واقع یک مقام نظامی در جمهوری اسلامی، اما بسیار بسیار کم رنگ نسبت به گذشته، که به نحوی که یعنی یک سقوط بسیار چشمگیر میشه گفت که دیدیم، و کاملا از بعد ورزشی میتونم بگم که کاملا سوت و کور بود.
خب اینا توییت مهدی ترابی رو هم دیدیم در این زمینه که بهش اشاره کردی. اما مهدی، ورزشکاران ایرانی به دلیل اجبار و خط قرمز نظام جمهوری اسلامی حق مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی رو ندارن. آخرین مورد هم لغو سفر تیم ملی کاراته بود برای پیشگیری از رویارویی با حریفان اسرائیلی. آیا بین این موضوع و عدم استقبال ورزشکاران از روز قدس ارتباطی وجود داره؟
خیلی نکته جالبی رو اشاره کردی. اگر تیم‌ها و ورزشکارانی که طی 4 دهه گذشته مسابقه نتونستن بدن، اجازه داده نشده مسابقه بدن، اگر همونها می اومدن خیابون بند می اومد و سیل جمعیت جاری می شد، وقتی که اونا استقبال نمی کنن، وقتی که خبرنگاران رسانه‌های حکومتی بهشون زنگ می زنن که روز قدس یه جمله بگو و گوشی رو قطع می کنن، یا میگن 5 دقیقه دیگه زنگ بزن و دیگه جواب نمیدن، نشون میده که اوضاع از چه قراره. به راستی که هیچ کشوری در رابطه با موضوع فلسطین و اسرائیل به اندازه مردم ایران هزینه نداده. یعنی بحث ورزشش که اصلا کوچکترین بخش ماجراست از بعد اقتصادی، فرهنگی، انزوای سیاسی در دنیا، ایران به شدت لطمه خورده از این موضوع و میبینیم که چندان در خود فلسطین هم استقبال نمیشه، هیچ وقت واکنشی نشون نمیدن که مثلا ما دیدیم شطرنج باز ایرانی اجازه پیدا نکرد مسابقه بده و این رو جامعه ورزش به وضوح متوجه میشه و به همین خاطر استقبال نمیکنن و میدونن که این نمایشیه نه حتی حامیان نظام، در واقع کسایی که جزء بدنه نظام هستن با پلاکارتایی که شبیه به هم بود اومدن و خب نمایش دادن و دیدیم که چقدر هم خلوت بود.
بله، بسیار سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه ضمن تاکید بر ادامه همکاری فنی با تهران، انتقال کارگاه تازه تولید قطعات سانتریفیوژ نطنز به زیرزمین را تایید کرد. ایران حدود دو هفته پیش این سانتریفیوژ ها را از تأسیسات کرج به نطنز برده بود. این اقدام در حالی است که مذاکره های احیای برجام در وین به بن‌بست رسیده و در صورت شکست این گفتگوها تهران و آژانس باید بر سر ادامه نظارت‌های گسترده وارد مذاکره‌های تازه‌ای شوند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
انتقال سانتریفیوژهای تازه به زیرزمین تأسیسات نطنز گمانه‌زنی‌هایی را درباره علت این اقدام تهران مطرح کرده. سانتریفیوژهایی که از کارگاه تولید این قطعات در کرج حدود دو هفته پیش به تأسیسات غنی‌سازی نطنز منتقل شد، حالا به گفته مدیر کل آژانس از زیرزمین این تأسیسات سر درآورده. رافائل گروسی میگوید احتمالاً علت آن محافظت از این سانتریفیوژها در برابر حملات احتمالی بوده. اسرائیل بارها تهدید کرده که حتی در صورت احیای برجام این کشور در صورت لزوم برای مهار برنامه هسته‌ای ایران دست به هر اقدامی خواهد زد، حتی نظامی. تأسیسات تولید قطعات سانتریفیوژ در کرج حدود یک سال پیش به ادعای ایران هدف حمله خرابکارانه قرار گرفت. تهران که اسرائیل را به این اقدام متهم می‌کند، فیلم دوربین‌های نظارتی آژانس را که در این تأسیسات نصب است به این نهاد تحویل نمی‌دهد. حالا تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز محلی است که ایران سانتریفیوژهای پیشرفته کارگاه کرج را در آن مخفی کرده. این تنها تأسیساتی است که بر اساس توافق هسته‌ای 6 سال پیش ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم در آن را دارد، البته به شرط استفاده از سانتریفیوژهای نسل اول که کارایی بسیار کمتری نسبت به مدل‌های پیشرفته‌تری دارند که حالا در این تأسیسات نصب شدند. تهران چند سالی است که محدودیت‌های توافق هسته‌ای بر غلظت غنی‌سازی اورانیوم و حجم ذخایر اورانیوم را نقض کرده. گفتگوهای وین که حالا به بن‌بست رسیده برای احیای این توافق و مهار برنامه هسته‌ای ایران آغاز شده بود. تهران ادعا می‌کند که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. با این حال هفته پیش علی مطهری نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای گفته بود که این کشور از همان ابتدا هدفش ساخت بمب و تقویت قوای بازدارنده بوده، اما با افشا شدن اسناد محرمانه آن از پیگیری ابعاد نظامی برنامه هسته‌ایش منصرف شده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 4 سال گذشته خواستار توضیح ایران درباره منشأ اورانیوم پیدا شده در چند تأسیسات مشکوک اعلام نشده این کشور شده، اما تهران هنوز توضیح روشنی در این زمینه نداده. آژانس همچنان در تلاش است تا پاسخی مشخص درباره آثار اورانیوم غنی‌سازی شده در 3 تأسیسات این کشور از تهران دریافت کند. رافائل گروسی روز چهارشنبه در گفتگو با آسوشیتد پرس گفته بود که در صورت شکست مذاکره‌های احیای برجام که حالا به بن‌بست خورده، تهران و آژانس باید چاره‌ای تازه برای حل و فصل مسائل خود بیاندیشند.
ما نمی توانیم تلاش هایمان را متوقف کنیم. نمی توانیم. باید ادامه دهیم. اگر به وضعیت هسته‌ای ایران اشاره می کنید، این به نفع جهان است. به نفع خود ایران است که گفتگوهای برجام موفقیت آمیز باشد. من نمی توانم سناریوی ژئو استراتژیکی را تصور کنم که در آن سلاح‌های هسته‌ای بیشتر، گسترش سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه به کسی یا چیزی کمک کند.
Middle East would help anybody or anything.
با این حال به گزارش آسوشیتد پرس، آژانس‌های اطلاعاتی ایالات متحده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارزیابی می‌کنند که تهران تا سال 2003 یک برنامه هسته‌ای نظامی سازمانی یافته داشته، آنچه که از سرگیری‌اش می‌تواند یکی از گزینه‌های احتمالی جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکره‌های احیای برجام باشد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای در مورد وضعیت نگران کننده بهنام موسیوند، کنشگر مدنی، هشدار داد که آنچه بر این زندانی سیاسی می‌رود، از جمله عدم رسیدگی پزشکی به موقع، بارها در زندان‌های ایران تکرار شده و در برخی موارد به فاجعه انجامیده است. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، در بیانیه کانون نویسندگان به چه نکاتی اشاره شده؟
خب پیش از اون بگیم که بهنام موسیوند در سال 1398 دستگیر شده، به اتهامات واهی مثل تبلیغ علیه نظام اسلامی به 6 سال حبس قطعی محکوم شده و او بیمار هست، مشکلات دستگاه گوارشی داره، آنزیم‌های کبدی داره و همچنین پزشک بیمار زندان نوشته که او نیاز به فوری و عمل جراحی داره در یک بیمارستان بیرون از زندان طبیعتاً، اما از رسیدگی پزشکی محروم مونده. یک بار هم به بیمارستان بردن، رسیدگی نکردن، او اعتصاب قضا کرد، در پیام صوتی خودش هم اعلام کرد که مثلا در اعتراض به این وضعیت اعتصاب قضا میکنه و گفتش که با بدن خود دست به شورش و مقاومت زده و تنها و بعد اضافه کرد که تنها ابزار مقاومت من بدنم هستش. بعدش اعتصاب قضا کرد، بعد او رو به بیمارستان بردن، البته در شرایطی که خانواده‌اش اجازه ندارن که او رو ملاقات کنن و معلوم نیست که چه وضعیتی داره. حالا با توجه به که در زندان‌های ایران ما می‌دونیم یکی از راه‌هایی که می‌کشند مخالفین یا منتقدین جمهوری اسلامی و زندانیان سیاسی عقیدتی رو این هستش که به اصطلاح اونها رو از رسیدگی‌های پزشکی محروم می‌کنن، به موقع به دکتر و بیمارستان نمی‌برن. ما دیدیم که بکتاش آبدین رو در موقع به قتل رسوندن، بهنام محجوبی همچنین و مهدی صالحی همچنین، و عفو بین‌المللی هم در یک گزارش مفصلی که نوشته گفته است که بیش از 96 نفر زندانی از 1388 تا فروردین 1401 به خاطر اینکه رسیدگی پزشکی به اونا نشده در زندان مردن. حالا کانون نویسندگان ایران با توجه به همه این مسائل با یک در اطلاعیه با عنوان محروم کردن زندانیان از درمان جنایت است، با اشاره به سابقه کار اعلام کرده که این به اصطلاح مسئولیت حفظ و سلامت جان زندانیان بر عهده اداره زندان هاست و محروم کردن زندانیان سیاسی از درمان چیزی نیست جز فراهم کردن بستر مرگ آنان.
آقای سرکوهی، به گزارش عفو بین‌الملل اشاره کردین در رابطه با عدم رسیدگی پزشکی در زندان‌های جمهوری اسلامی، اما آیا این مسئله داره تبدیل به یک رویه هدفمند میشه در جمهوری اسلامی؟
بله، متاسفانه کاملا شواهد نشون میده، همه شواهد نشون میده، از جمله همین گزارش سازمان عفو بین‌المللی که انگار یک برنامه ریزی هستش و اونم این هستش که خب به جایی که مثلا آدما رو بگیرن به اعدام محکوم کنن و خب عواقب تبلیغاتی برای اونا داشته باشه، یا مثل سابق در قتل‌هایی که به اصطلاح گروه‌های وزارت اطلاعات قتل‌ها رو انجام میدن، حالا اینا یکی از راه‌هایی هم که پیدا کردن اینا چه زندانی رو زندانی می‌کنن در شرایطی که ما می‌دونیم شرایط بسیار دشواری هست در زندان‌ها. می‌دونیم که بیماری کرونا وجود داره، میدونیم که به اصطلاح اصولا شرایط بهداشتی در زندان وجود نداره، شرایط غذای مناسب به زندانیان داده نمیشه و و و و در این شرایط اینها به سا بیمار میشن و بعد اونها رو به بیمارستان نمیبرن، با بازیهای بوروکراتیک و نامنگاری و غیر و غیر و به موقع اونها رو به دکتر نمیرسانن و طبیعتا وقتی که نیمه جان هستن و دیگه در واقع بر اثر این برنامه ریزی نزدیک به مرگ هستن، اونها رو به بیمارستانی میبرن که اون هم تحت اداره زندان هست و معلوم نیست که با اونها چه میکنن و در عمل اونها رو میکشن. این چیه؟ ببینین در همه دنیا اینطور هستش که زندانبان مسئول حفظ جان و سلامتی زندانی هست و فرض بر این میشه که زندانی در دستهای به اصطلاح مراقبت کننده زندانبان سلامتش به خطر نمیفته. حالا اینجا ما نه تنها این رو نداریم، بلکه روند معکوس رو داریم، یعنی شرایطی رو فراهم میکنن که زندانی بمیره در زندان. این دیگه یکی از ناانسانی ترین شیوه هایی است که اینها پیش گرفتن و به نظرم میرسه که دارن ادامه میدن.
بله، سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از همراهیتون.
منم از شما متشکرم.
اما عربستان سعودی فصل تازه‌ای را در سیاست‌های منطقه‌ای خود آغاز کرده. ظاهراً هدف ریاض کاهش تنش با کشورهایی است که در سال‌های اخیر روابط پرتنشی با آنها داشته، از جمله ایران و ترکیه. از یک سو مذاکرات تهران و ریاض با هدف کاستن از تنش‌ها شاهد پیشرفت بوده و از سوی دیگر عربستان و ترکیه در پی توسعه روابط و برداشتن موانع هستند. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
بازگشای سفارتخانه های ایران و عربستان از جمله موضوعاتی است که در دور آینده مذاکرات دو کشور بر سر آن تصمیم گیری خواهد شد. مذاکراتی که در بغداد پایتخت عراق برگزار می شود. این را ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق اعلام کرد و گفت که توافقات دو طرف در دور پنجم مذاکرات تبدیل به نقشه راهی برای آینده شده است.
گفتگوهای ایران و عربستان سعودی دور پنجمش در بغداد با تلاشهایی که میزبان دولت عراق انجام داده بود و همچنین تمهیدات و مساعدت هایی که دولت عمان انجام داده بود در هفته انتهای هفته گذشته روز پنجشنبه برگزار شد. گفتگوها رو به جلو بود، گفتگوهای مثبتی بود. چارچوب هایی که از قبل پیش بینی شده بود در این گفتگوها تماما مورد گفتگو قرار گرفت، مورد بررسی قرار گرفت. گفتگوها جدی بود. می توان گفتش که اگر این گفتگوها به سطح سیاسی درجه یک ارتقا پیدا کنه، می توان انتظار داشت که به سرعت شاهد پیشرفت‌های جدی در حوزه‌های مختلف مورد گفتگو در چارچوب این مذاکرات باشیم.
حدود 6 سال از قطع روابط ریاض با تهران می‌گذرد. پس از حمله شماری از هواداران تندروی حکومت تهران به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، اکنون به نظر می رسد نه تنها دو طرف در پی کاهش تنش‌ها هستند، بلکه عربستان سعودی هم فصل جدیدی از سیاست منطقه‌ای را گشوده، از جمله در تعامل با ایران. جنگ یمن از مهمترین محورهای اختلافات میان دو طرف. عربستان سعودی از دولت یمن حمایت می کند و ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی. از ماه گذشته با پیشنهاد نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد دو طرف بر سر آتش بسی دو ماه توافق کردند. آتش بسی که به طور عمده برقرار باقی مانده.
هناك تفاؤل كبير في اوساط الشعب اليمني بهذه الهدنه كونها اتت بعد التصعيد.
مردم این آتش بس خیلی امیدوارن، به خصوص که این آتش بس بعد از تشدید حمله ها به نیروگاه های آرامکو به دست اومد. یه باوری وجود داره که پشت تثبیت این آتش بس فشارهای بین المللی بوده، چون میتونه تاثیر مثبتی روی قیمت نفت بذاره. امیدواریم این آتش بس آغازی برای پایان جنگ یمن باشه.
خريطه الطريق للوصول الى حل نهائي وانهاء الحرب على الشعب اليمني.
در تازه ترین تحولات جنگ یمن، سخنگوی ائتلاف عربی حامی دولت یمن تصمیم ائتلاف برای آزاد کردن 163 اسیر حوثی را که در عملیات علیه عربستان سعودی شرکت کرده بودند اعلام کرد. پیشتر مسئول پرونده اسرا در تشکیلات حوثی‌ها اعلام کرده بود که این گروه به واسطه سازمان ملل پیشنهاد آزادی 200 اسیر از سوی دو طرف جنگ یمن را مطرح کرده است. اوایل سال جاری میلادی وزیر خارجه ایران از پیشرفت در مذاکرات با عربستان سعودی خبر داده بود.
گفتگوهای ایرانی سعودی در مسیر درست خودش قرار داره.
عربستان سعودی هم نزدیک شدن ریاض و تهران را دست یافتنی دانسته بود. اما ریاض در روابطش با آنکارا هم فصل جدیدی را گشوده. با سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به عربستان سعودی به دعوت پادشاه این کشور، تنش در روابط دو کشور پس از کشته شدن جمال خاشقچی روزنامه نگار و مشاور سابق رئیس سازمان اطلاعات سعودی در کنسولگری کشورش در استانبول به اوج خود رسیده بود. اما اخیراً سازمان قضایی ترکیه حکم به توقف پیگیری پرونده در آن کشور و ارجاع پرونده به عربستان را صادر کرد، نشانه ای از تمایل به کاهش تنش. بنا به دستور مقام‌های آنکارا، شماری از اعضا و مسئولان گروه فرامنطقه‌ای اخوان مسلمین هم که با رژیم‌های حاکم در اکثر کشورهای عربی از جمله عربستان روابطی خصمانه دارند، از ترکیه اخراج شدند. از سوی دیگر گزارش‌هایی هم از عزم ریاض برای سرمایه‌گذاری در ترکیه منتشر شده، موضوعی که پس از سقوط شدید ارزش لیر ترکیه و مشکلات اقتصادی ناشی از آن می‌تواند مرهمی بر زخم‌های این کشور باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب حملات موشکی روسیه به نقاط مختلف اوکراین همچنان ادامه دارد. پنج شنبه شب ویرا هیریچ خبرنگار و تهیه کننده بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد در اثر یکی از همین حملات به حومه کیف پایتخت اوکراین جان خود را از دست داد. حملات موشکی مسکو به کیف همزمان با ملاقات دبیرکل سازمان ملل متحد با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اتفاق افتاد. اوکراین روسیه را متهم کرده که قصد تحقیر سازمان ملل را داشته است. در تحول دیگر وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که نزدیک به 8000 سرباز را برای شرکت در یک رزمایش نظامی مشترک با ناتو به شرق اروپا اعزام خواهد کرد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
سخنان ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در مورد حملات موشکی روز پنجشنبه به کیف پایتخت اوکراین.
نیروهای مسلح فدراسیون روسیه به عملیات نظامی ویژه در اوکراین ادامه می‌دهند. تسلیحات هوایی دوربرد با دقت بالا تأسیسات شرکت صنایع موشکی فضایی آرتم را در شهر کیف منهدم کردند.
اما تصاویر ویرانی‌های ناشی از حملات موشکی روز پنجشنبه نشان می‌دهد که دست کم یکی از دو موشکی که کیف را هدف قرار دادند به یک ساختمان مسکونی اصابت کرده. روز جمعه امدادگران اوکراینی از میان آوار این ساختمان مسکونی 25 طبقه جسد ویرا هیریچ خبرنگار و تهیه کننده رادیو اروپای آزاد را بیرون آوردند. خانم هیریچ در یکی از طبقات پایین این ساختمان مسکونی که بر اثر اصابت موشک تخریب شده زندگی می کرده. همزمانی این حملات با حضور آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در کیف موجی از انتقاد از کرملین را به همراه داشته. آقای گوترش با هدف تلاش برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین و تخلیه غیر نظامیان از مناطق درگیر هفته گذشته به مسکو و کیف سفر کرد.
این جنگ باید پایان یابد و صلح باید مطابق با منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی برقرار شود.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه مسکو را متهم کرد که با حملات موشکی به کیف قصد تحقیر سازمان ملل را داشته. ویتالی کلیچکو شهردار کیف هم ادعا کرد که مسکو همچنان به دنبال اشغال کیف است.
کیف هنوز مکان خطرناکی است و تصرفش همچنان جزء اهداف روس هاست. می خواهند آن را اشغال کنند اما فرصت این کار را پیدا نخواهند کرد.
اینجا در شهر ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین کارخانه فولاد آزوستال همچنان پناهگاه آخرین گروه از تفنگداران دریایی اوکراین و غیر نظامیان است. یکی از فرماندهان اوکراینی در این کارخانه روز گذشته وضعیت را فراتر از یک فاجعه انسانی توصیف کرد. آقای زلنسکی روز جمعه اعلام کرده بود که غیر نظامیان گرفتار در آزوستال به زودی تخلیه خواهند شد. هفته ای که گذشت جدال لفظی میان رهبران کشورهای عضو ناتو و مسکو هم بالا گرفت. در همین راستا وزارت دفاع بریتانیا روز جمعه از تصمیمش برای اعزام 8000 نفر سرباز به شرق اروپا برای شرکت در یک مانور مشترک نظامی با دیگر اعضای ناتو خبر داد. اقدامی کم سابقه بعد از جنگ جهانی دوم. همزمان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ادامه حمایت‌های اقتصادی و نظامی از کیف از کنگره کشورش خواست که 33 میلیارد دلار کمک نظامی، اقتصادی و انسان دوستانه را برای اوکراین به تصویب رساند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه تهدید کرده بود که هر طرفی که در جریان جنگ این کشور با اوکراین مداخله کند را هدف آنچه ضربه برق‌آسا خواند قرار خواهد داد. مهران کریمی، رادیو فردا.
رادو جود، فیلمساز رومانیایی با فیلم شوک‌دهنده‌اش به نام سکس بدفرجام یا پورنوی دیوانوار، خرس طلای جشنواره برلین را در کارنامه‌اش ثبت کرده. فیلمی که نگاهی اجتماعی دارد به قضاوت‌های مردم درباره یک فیلم ویدیویی که از عمل جنسی یک معلم مدرسه در اینترنت پخش شده است. محمد عبدی با این فیلمساز گفتگوی اختصاصی داشته که با هم می‌بینیم.
رادو جود، فیلمساز رومانیایی با فیلم سکس بدفرجام یا پورنوی دیوانوار همه را شوکه کرد. فیلمی که در جشنواره برلین خرس طلای بهترین فیلم را به دست آورد، اما منتقدان را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم کرد. داستان زن معلمی که فیلم سکس او در اینترنت منتشر می شود و حالا با عواقب کار در مدرسه و خانواده روبروست. فیلم با نمایش این صحنه سکس با جزئیات کامل آغاز می شود.
Cine este pentru ca doamna Cilibiu să rămână profesoara?
Oh, well, the film is built around this tape, around this situation, around these images. It's image, right?
خب فیلم درباره این نواره، درباره این وضعیت و این تصاویری که پخش شده. درباره این تصاویر داوری‌ها و دیدگاه‌های زیادی هست که در فیلم بهشون پرداخته میشه. در این حال از تماشاگر هم دعوت میشه که نظری درباره این وضعیت داشته باشه. خب برای اینکه نظری داشته باشی باید بدونی که قضیه درباره چیه. این دلیل نمایش این صحنه است. این صحنه رو در ابتدای فیلم قرار دادم که تماشاگر خودش ببینه و تصمیم بگیره که خوشش میاد یا از نظر شما شوک‌دهنده است یا از نظر من چقدر سطحیه. فکر کنه به این دیدگاه ها که این اخلاقی یا غیر اخلاقی. همه جا داوری میشه کرد. مثل یک محاکمه میمونه که شما باید مدارک رو ببینید. خب این صحنه ها مدرکن. تماشاگر در اول اونها رو میبینه و تحلیل میکنه و دربارش فکر میکنه.
It's the evidence at the beginning and then, you know, people look and, I don't know, analyze it or think about it, etc.
سه بخش تقسیم می شود و بخش دوم آن در واقع یک فیلم مقاله است درباره تاریخ و سیاست که مهمترین ضعف فیلم را رقم می زند. دقیقاً به مانند فیلم پیشین جود با عنوان اهمیتی نمی دهم که به عنوان وحشی به قعر تاریخ برویم.
It's a film built in three parts. So I hope that each of the part enter in a connection with the other two to create a kind of a more complex portrait.
فیلم در سه بخشه و امیدوارم هر بخش با بخش‌های دیگه ارتباط برقرار کنه و بتونه در نهایت یک پورتری پیچیده‌تر خلق کنه. و حالا که در سه بخش ساخته شده، امیدوارم حداقل یک بخشش مورد توجه تماشاگر قرار بگیره. یعنی اگه تمام فیلم هم مورد توجه تماشاگر قرار نگیره، لااقل یک بخش مورد توجه باشه. اما در مورد بخش دوم، مثل یک آگهی تجاری در تلویزیون میمونه که در وسط فیلم اومده. ایده من این بود که این بخش فیلم رو مثل یک دایتون معارف درست کنم. البته یک دایتون معارف شوخ طبانه، چون یک دایتون معارف واقعی نیست. خیلی شخصیه، از یک زاویه دید مشخص که با استفاده از متن، کدها، تصاویر، آرشیو، عکس‌های تاریخی، نقاشی، طراحی و چیزهای از این دست درست شده. ایده این بود که این چیزهای کوچک چطور میتونه سینما خلق کنه.
Historical images sometimes, I don't know, paintings or drawings or photographs. And well, it was this idea to find a form where a very literary device can become cinema.
Asta e inadmisibil.
محمد عبدی، گوتنبرگ.
مای مرجینیتا مای امپورتانتا.
اما دورکاری ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و قرنطینه تغییرات زیادی در زندگی روزمره مردم ایجاد کرد. یکی از این تغییرات تعطیلی کافی شاپ‌ها در طول دوران قرنطینه و در نتیجه روی آوردن مردم به خرید قهوه سازهای خانگی بود. از جمله در دهمین جشنواره قهوه لندن تقریبا تمامی تولید کنندگان این صنعت از افزایش فروش دستگاه‌های قهوه ساز خانگی خبر دادند. گزارشی ببینیم در این مورد.
همه‌گیری ویروس کرونا و قرنطینه‌های اجباری ناشی از آن بر بسیاری از جوانب زندگی مردم تأثیر گذاشته و باعث تغییر سبک زندگی برخی از مردم شده است. برای نمونه در بریتانیا بسیاری در روزهای قرنطینه مجبور به دورکاری شده و با بسته شدن کافه ها مردم خودشان برای تهیه قهوه در خانه دست به کار شدند. البته همه گیری ویروس کرونا برای همه بخش های صنعت قهوه زیان‌آور نبوده و سفارش برای دستگاه های قهوه ساز خانگی افزایش یافته. دهمین جشنواره قهوه لندن در حالی برگزار شد که سال گذشته به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا این رویداد لغو شده بود. این رویداد یکی از جذاب‌ترین جشنواره‌های قهوه دنیاست که علاقه‌مندان قهوه و صاحبان صنعت را به سوی خود جذب می‌کند. البته تعداد شرکت کنندگان در جشنواره امسال 30% کاهش داشته و همه افراد برای ورود ملزم به ارائه مدرک واکسیناسیون کامل و یا تست منفی کرونا هستند. تقریبا همه تولید کنندگان دستگاه های قهوه ساز داخلی افزایش چشمگیر فروش را در دوره قرنطینه گزارش کردند. به دلیل دورکاری و حضور در خانه برای ساعات طولانی، بسیاری از مردم تصمیم گرفتند روی یک قهوه ساز خانگی سرمایه گذاری کنند.
در قرنطینه شاهد تقاضای بی‌سابقه‌ای برای دستگاه‌های قهوه‌ساز خانگی بودیم. وقتی ارقام سال گذشته رو بررسی کردیم، دیدیم در یک سال حدود 23% افزایش فروش داشتیم.
علاوه بر تولید کنندگان دستگاه قهوه‌ساز که فروش خوبی را در بازار خانگی قهوه تجربه کردند، تولید کنندگان انواع طعم دهنده و شربت قهوه نیز فروش بالاتری داشتند. به نظر گروهی از کارشناسان، از آنجایی که در دوران قرنطینه مردم تنها به قهوه آماده دسترسی داشتند، با افزودن شربت و سس سعی می‌کردند تجربه قهوه خوردن در خانه را لذت بخش‌تر کنند. حالا کافی شاپ‌ها و میخانه‌ها در بریتانیا بازگشایی شدند و کم کم اوضاع به حالت عادی باز می‌گردد.
بالاخره با بازگشت دنیا به شرایط عادی، شاید اشتیاق موجود به قهوه سازهای خانگی کمتر بشه. من فکر میکنم الان تعداد زیادی آبچه ساز خانگی هم وجود داره. به نظر من میخونه ها و کافی شاپ ها شلوغ و شلوغتر میشن. فکر نکنم هرگز بشه جایگزینی برای کافی شاپ پیدا کرد.
جشنواره قهوه لندن شامل 250 غرفه برای قهوه سازهای حرفه‌ای است که بیشتر آنها برای نمونه قهوه زیادی دم میکنند. بازدید کنندگان از قهوه سازهای پیشرفته دیدن می کنند و از عطر و طعم قهوه تازه لذت می برند. در این جشنواره هنرمندان لاته نیز هنر خود را با شیر و قهوه به نمایش می گذارند.
و در اندونزی دو زن کارآفرین از زباله‌های پلاستیکی برای تولید مصالح ساختمانی مانند آجر و سنگ فرش استفاده می‌کنند. بعد از اینکه اندونزی به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ زباله‌های دریایی جهان شناخته شد، این دو نفر تصمیم گرفتند شرکتی برای بازیافت زباله راه اندازی کنند. آنها حالا به کمک کمپینی در شبکه‌های اجتماعی بسته‌های زباله را از سراسر کشور دریافت می‌کنند. سری بزنیم به کارگاه این دو زن کارآفرین.
کوهی از زباله‌های پلاستیکی که سرنوشتی جز آلوده کردن آب‌های اندونزی ندارند، در این کارگاه کوچک به آجر و سنگ فرش تبدیل می‌شوند. دو دوست صمیمی در اندونزی بعد از اینکه کشورشان به عنوان دومین تولید کننده بزرگ زباله‌های دریایی جهان شناخته شد، این کارگاه بازیافت زباله را راه اندازی کردند. جایی که از کیسه های خرید گرفته تا قوطی های شامپو به شکل بلوک های ساختمانی بازیافت می شوند. اووی و نوویتا، بنیانگذاران شرکت ریبرکس، دو سال پیش از غرفه های مواد غذایی در سراسر جاکارتا، پایتخت اندونزی، بازدید کردند تا انواع کیسه های پلاستیکی مواد غذایی را جمع کنند. حالا به لطف یک کمپین در شبکه های اجتماعی، هر روز بسته های زباله های پلاستیکی از سراسر کشور برای آنها ارسال می شوند. در حالی که بعضی از کارآفرینان از پلاستیک ها گلدان و چتر و کیف پول می سازند، این دو زن تصمیم گرفتند روی تولید آجر تمرکز کرده تا مشتری بیشتری جذب کنند.
چرا ما از زباله‌های پلاستیکی برای تولید آجر و سنگ فرش استفاده می‌کنیم؟ چون می‌بینیم مردم مقدار زیادی مصالح ساختمانی استفاده می‌کنند و اگر اونها از این سنگ فرش ها و آجرهای بازیافتی به جای مصالح دیگه استفاده کنند، میشه زباله های بیشتری بازیافت کرد.
این زباله ها در صورتی که بازیافت نشوند از دریا یا محل دفن زباله ها سر در می آورند. این دو کارآفرین طی دو سال گذشته بیش از 4 تن زباله پلاستیکی را بازیافت و بالغ بر 100,000 آجر و سنگ فرش تولید کردند. آنها در این مدت برای تکمیل و بهبود روش بازیافت خود تلاش کرده و از تجارب تجاری مصالح ساختمانی هم استفاده کردند.
در حال حاضر کارگاه ما فقط در جاکارتا شعبه داره و ما امیدواریم که به زودی در مناطق دیگر هم کارگاه آجرسازی باز کنیم. هرچند هر چقدر مناطق بیشتری بتونن آجر و سنگ فرش تولید کنند، ضایعات پلاستیکی بیشتری بازیافت میشن.
این دو کارآفرین امیدوارند کارگاه خود را که تنها 4 کارمند دارد گسترش دهند و با بزرگتر شدن شرکت و بازیافت زباله‌های بیشتر سهمی در کم کردن زباله‌های تولید شده در اندونزی داشته و به محیط زیست کمکی کرده باشند.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه خراسان گزارش داده با تیتر ماجرای صادرات بنزین 500 تومانی و نوشته که مجلس شورای اسلامی شماری از نمایندگان البته در مجلس در صدر هستند که تحقیق و تفحصی انجام بدن از شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به این دلیل که بنزین رو در سال 1399-1400 به قیمت 500 تومان در هر لیتر صادر کردند که این قیمت یعنی 500 تومان در هر لیتر 1/6 قیمتی است که بنزین در حال حاضر به شکل آزاد در ایران عرضه میشه، لیتری 3000 تومان. اما موضوع این گزارش پیشتر روزنامه شرق در شماره چهارشنبه خودش گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده بود، حراج سوخت، و در این گزارش هم همین موضوع آمده بود، یعنی به صادرات بنزین 500 تومانی، و روزنامه شرق اشاره کرده بود که این کار حراج سوخت ایران هست. چند نکته مهم در گزارش روزنامه شرق آمده بود. یکی این که اولین کسی که این موضوع رو در واقع به شکل علنی اعلام کرده مصطفی نخعی هست که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هست، گفته که در سال 99-1400 بنزین لیتری 500 تومان صادر شده، در بعضی مواقع هم لیتری حدود 1200-1400 تومان، و گفته که هدف دولت در واقع فقط این بوده که میزان صادرات رو افزایش بده و براش مهم نبوده که با چه نرخی بنزین رو صادر خواهد کرد. و همچنین روزنامه شرق در گزارش خودش نوشته که حالا وزیر نفت جواد اوجی اخیراً هم بار دیگر همون بهانه سال 98 رو آورده، گفته میزان مصرف بنزین زیاد هست، باید کاهش بدیم تا بتونیم صادرات بکنیم. منتها این موضوع رو در سال 98 نگفتن که هدفشون از افزایش قیمت بنزین هست که میزان صادرات رو افزایش بدن. روزنامه جهان صنعت گزارش داره با عنوان پیشنهاد غیر ممکن، و در این گزارش هم موضوع بسیار مهمی مطرح شده، نوشته که وزیر صنعت معدن و تجارت به دارندگان و مدیران کارخانه های فولاد ایران گفته که شما چون قیمت برق در ایران افزایش پیدا کرده و از طرفی کمبود برق هست و مشکل آب هم وجود داره، صنایع فولاد ایران رو منتقل کنید به سوریه. این هم پیشنهادی است که مقام های جمهوری اسلامی تازه اون رو مطرح کردن. روزنامه جهان صنعت نوشته این پیشنهاد غیر ممکن است، به سراغ برخی از مدیران کارخانه های فولاد ایران رفته، 110 کارخانه فولاد ایران در جریان قطع برق در سال گذشته تعطیل شدن، ضررها و آسیب‌های فراوانی دیدن. مدیران کارخانه های فولاد و فعالان حوزه صنعت فولاد در ایران به روزنامه جهان صنعت گفتن که این پیشنهادی که وزیر صنعت داده پیشنهاد عجیبی است، به این دلیل که فولاد جزء صنایع استراتژیک است. علاوه بر این گفتن که اساسا سوریه کشوری است که چندین ساله که درگیر جنگ داخلی بوده و مشکل داره و حتی خودش نمیتونه برق خودش رو تامین بکنه و زیرساختاش بسیارش نابود شده، و حالا وزیر صنعت ایران این پیشنهاد رو مطرح کرده که صنایع فولاد ایران به سوریه منتقل بشه که در عمل روزنامه جهان صنعت نوشته این پیشنهاد غیر ممکن هست و اساساً فعالان حوزه صنعت فولاد در ایران گفتن که این وزیر صنعت معدن و تجارت قصد داره که صنعت فولاد ایران رو نابود کنه.
خب صبحانه با خبر امروز شنبه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از همراهیتون. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صبح در